بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اگر سوالی مطلبی در ارتباط با تاریخ اسلام دارید، حتما اونها رو در میان بگذارید، مطرح بکنید و از راه‌های ارتباطی که وجود داره استفاده بکنید برای طرح سوالاتتون. ضمن اینکه سوال کردن حکمت‌های خاص خودش رو داره، سبب ویژه خودش رو داره و برای حداقل 4 نفر مفید هست: کسی که سوال می‌کنه، کسی که جواب میده، کسی که میشنوه و کسی که علاقه من هست. راهگشای خیلی از مسائل هم هست، به ویژه اینکه بحث‌ها رو از یک طرفه بودن خارج می‌کنه، الغایی بودن خارج می‌کنه و باعث میشه که شما عزیزان در بحث‌ها مشارکت داشته باشید. خب، برنامه پرسمان تاریخی یک بخشش هم به مناسبت ها میپردازه. در هر ماهی، ماهای قمری، اتفاقهایی که در اسلام، در سطح اسلام به وجود اومده و منعقد شده، اونها رو شرح میده، توضیح میده و از جهت منابع و اسناد مورد بررسی قرار میده. با کمال میل و افتخار در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم که همکنون در خدمتشون هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز، در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شما بینندگان عزیز، هر جایی که شرف حضور دارید، انشاءالله که هموار معید و سربلند باشید و پیروز باشید و انشاءالله همه مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشیم. با کمال افتخار بنده هم توفیق دیگری دست داده در خدمت شما باشم انشاءالله.
ممنونم جناب استاد. استاد بزرگوار، 25 ربیع الاول سال روز انعقاد صلح تحمیلی امام حسن علیه السلام با معاویه است. حالا تو این فضا دیگه مطالب و مسائل زیادی هست. ممکنه بعضی از سیاسیون هم که در کسوت سیاسی هستن ورودی در این مباحث داشته باشن، اما مهم این یه بحث معرفتی و تاریخی است دیگه، باید از این حیث بررسی بشه. میخوام بگم که یعنی بحثی که ما داریم فقط مناسبتی هست و به این مناسبت داره مطرح میشه و از حیث تاریخی هم مد نظر هست. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. یک دو تا کلیپ تو این زمینه هم ببینیم.
بله، حالا بخواد کلیپ رو ببینیم بعد
خب ببینیم که حالا گاهی شبکه‌های وهابی از دیدگاه و نظر خودشون این صلح رو مد نظر قرار میدن و مطرح مسائلی رو مطرح میکنن که در پاسخ به اون باید به هر حال انسان هوشیار باشه، آگاه باشه، اهل شناخت باشه و این هیاهوهایی که بدون اسناد هست بتونه توجه نکنه. یکی از این کلیپ ها رو که عزیزان اتاق فرمان بزرگواری میکنن پخش میکنن ببینیم، بعد هم استاد عزیزمون برای نقد و بررسی و تحلیلش ورود خواهند داشت.
حالا سوال این هست که آیا اونطوری که آخوندها میگن معاویه که فرد کافر و فاسق و و و و و اون چیزا بود، حسن حق داشت با ایشون صلح بکند، قرارداد صلح امضا بکند و حتی از ایشون پول بگیرد و حق و حقوق بگیرد؟ نه، چنین حقی رو نداشت. ما نگرش ما به طور کلی درباره تمام این مطالب این هست که بله، اختلافاتی وجود داشته در رابطه با بعضی از مسائل فرعی، بعضی از مسائل سیاسی، بعضی از سیاست‌ها، بعضی از مسائل اجتماعی، اما در اصول اعتقادی و ایمان صحابه پیامبر از ابوبکر و عمر و عثمان و علی گرفته تا معاویه هیچ اختلافی با یکدیگر نداشتن، هیچ اختلافی.
چه چیزی باعث شد که الحسن ابن علی یکی از سروران جوانان بهشته؟
بله.
نوه پاک رسول الله علیه الصلاه و السلام، فرزند گرامی فاطمه و علی رضی الله عنهم جمیعا. چه چیزی باعث شد که امام حسن با معاویه صلح آشتی کند؟ چنان که امام حسن ابن علی در واقع این صلح و آشتیش، این صلح و آشتی که از امام حسن صورت گرفت، اگر می دانست که معاویه شخص لایقی نیست، شایسته‌ای نیست، پس ما بایستی امام حسن ابن علی زیر سوال ببریم. اما این صلح و آشتی این می رساند بر این که از دیدگاه الحسن ابن علی معاویه یک شخص لایقی می باشد.
ممنون عزیزان دستندرکار اتاق فرمان. حالا ما یک کلیپ هستیم دو تا پخش کردن، بهتر شد و بحث رو کامل کرد. منطقه خب گاهی بر یه ذره انسان دقت بکنه در نفس مطالبی که این آقایون مطرح میکنن اونقدر تناقض و تعارض وجود داره که خدا رو شکر آدم رو از پاسخ مستغنی میکنه. اما پاسخ اساتید ما از این جهت که مبتنی بر اسناد و مدارک هست چیز دیگری است و برای توضیح خیلی به ما میتونه کمک بکنه. از این حیث زحمت میدیم استاد عزیزمون نظر شریفشون رو بفرمه.
خواهش میکنم. در این دو کلیپ چند ادعا مطرح شد. اصل وقوع صلح امام حسن سلام الله علیه با معاویه از جهت تاریخ خب تردید درش نیست، بین فریقین همه این رو نقل کردن. بحث در چرایی مسئله و چگونگی مسئله. در این کلیپ ها هم به چرایی اشاره شد و هم به چگونگی. چگونگی حالا یه اشاره خواهم کرد چون وارد مفاد کامل صلح‌نامه نمیخوایم بشیم. اون بخش مربوط به شرط مالی که اشاره کرد که امام سلام الله علیه از معاویه پول گرفت و اینها، اون رو اشاره میکنم. پس هم بحث چرایی صلح هم چگونگی صلح. در بحث چرایی صلح ما یک تحلیلی داریم بر اساس اسنادی که انشاءالله اشاره خواهم کرد. آیون تلاش داشتن که چرایی رو برگردانن به این مسئله که معاویه به هر حال فرد صالحی بود، مؤمن بود و مناسب برای حاکمیت و خلافت و اینها بود و امام حسن چنین چیزی رو احراز کرد و رضا با او نشست قرارداد صلح امضا کرد. و حالا شاید هم اگر روشون میشد این رو میگفتن که امام دیگه کار به معاویه سپرد و خودش هم رفت به عبادتش اینو در مدینه راحت بگیره بپردازه و اینها دیگه حکومت رو بسپره دست معاویه. اینها ابایی از این نحو سخن گفتن هم ندارن. من شاید هم برنامه هم یه وقتی عرض کردم به دو گوش خودم از یکی از همینا در مسجد النبی در بعد از نماز مغرب که به منبر رفته و صحبت میکرد همین مطلب رو گفت که به هر حال امام سلام الله علیه با یک فردی به نام معاویه ابن ابی سفیان با این اوصاف شروع کرد، یه تعریف زیادی از معاویه کرد و امام سلام الله علیه علاقه به خونریزی نداشت، لذا با معاویه مصالحه کرد و رفت در مدینه و به زندگی خودش مشغول شد. آیا از این باب بود که صلح امام با معاویه به خاطر این بوده که معاویه فرد صالحی تشخیص داده شد از سوی امام، لذا حکومت به او واگذار شد و عرض میکنم که نه امر دیگری، یا اینکه مسئله به گونه دیگری بوده و غیر از این بوده؟ اگر بخوان صرف مصالحه امام با معاویه رو که خب فعلا استنادش همین بود دیگه، چیز دیگه ذکر نکرد، مستندی چون اینا به حمد الله ارائه نمی کنن که وقت ما حسرت موندیم که کتابی چیزی سند تاریخی رو ارائه کنن بر اون اساس ادعاهاشون مطرح کنن. ظاهر ادعاشون بود که همین که امام با معاویه مصالحه کرد بر رأس امت مثل معاویه رو گذاشت، پس پیداست که معاویه فرد مؤمن و صالح و اینهای بوده. من یه پاسخ نقضی عرض میکنم و بعد پاسخ حلی. اگر هر مصالحه ای نشان صلاحیت طرف مقابل باشه، خب باید بگیم پیامبر صلی الله علیه و آله در صلح حدیبیه طرف مقابل رو صالح میدید و عرض میکنم که اقدام به صلح حدیبیه کرد و کوتاه اومد در واقع نعوذ بالله رسول خدا. چرا پیامبر اکرم حرکت نکرد، ادامه نداد مسیرش برای انجام عمر در سال ششم؟ اگر هر مصالحه‌ای دلالت بین یک مؤمن و طرف مقابلش نشانه این باشد که طرف مقابلش هم مؤمن هست، صالح هست و عرض میکنم که صلاحیت امور دارد، پس پیامبر اکرم در صلح حدیبیه با مشرکان مکه اگر مصالحه کرد نشان صلاح مشرکان باید باشد دیگه. اگر اونجا میگید که نه پیامبر اکرم صلی الله علیه ناچار شد چون به هر حال با یک جمعیت 1400-500 نفری پیامبر اکرم آمده بود به نزدیکی مکه و اهل مکه هم بنای بر مخالفت گذاشتن، مقابله گذاشتن، نیروهای نظامی رو به فرماندهی خالد بن ولید فرستادن و مانع شدن که حضرت قدم از حدیبیه برداره به سمت مکه و نمایندگانی که پیامبر به مکه فرستاده بود دیر کردن نیامدن و اینها. در مجموع پیامبر اکرم ناچار شد، اگر دست خود پیامبر بود که خب حرکتش رو ادامه میداد و میرفت اگر مانع وجود نداشت. پس ممانعتی از ناحیه مقابل وجود داشت. پیامبر اکرم از روی اکراه در واقع، چون خواست قلبیش که نبود، ناچار شد این صلح امضا بکند. عیناً همون رو در مورد امام حسن سلام الله علیه بیاد بیان بکنید که حالا شواهدش عرض میکنم. و اون این که امام سلام الله علیه با توجه به مستندات تاریخی کافیست اینو به همین منابع دم دستی اصلی تاریخ، مثل همین تاریخ یعقوبی که مقابل من هست، یا تاریخ طبری، یا الفتوح ابن عصم، یا مقاتل طالبیین، ابوالفرج اصفهانی، مروج ذهب مسعودی، اینا منابع چند تا اصلی دم دست هستن که خیلی سخت نیست مراجعه به اونها. به همین ها مراجعه کنن، بیانهای امام حسن سلام، نامه های امام حسن سلام الله علیه به معاویه رو ببینن قبل از اینکه جنگ در بگیره بین امام و معاویه. وقتی که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه رسمی مسلمین که در مدینه با اون حضرت بیعت شده بود به شهادت رسیدن، همون مسلمان های مدینه که حضرات میگن که بیعت اونها بر حال بیعت اهل حل و عقد هست و تعیین کننده است، همون ها آمدن با امام حسن سلام الله علیه بیعت کردند و به خلافت منصوب کردند. معاویه مخالفت رسمی کرد با خلیفه ای که از جانب مسلمان ها مورد بیعت قرار گرفته. امام سلام الله علیه بعد از مذاکرات یه نامه هایی که فرستاد برای معاویه و او پاسخ از میکنم که رد میداد به سخن حضرت و دعوت حضرت که معاویه منقاد بشه و مطیع این خلافت رسمی باشه، امام اعلام کرد که بین من و تو جز شمشیر حکومت نخواهد کرد. پس امام از همون آغاز بحث جنگ با معاویه رو مطرح کرد، چون وقتی که معاویه کرنش نکرد مقابل خلافت رسمی مسلمان ها، چاره جز این مسئله نبود. این آمد تا رسید به این که امام مطلع شد، معاویه لشکرکشی کرد و آمده به درون عراق و نیروهاش رو در منطقه مسکن آورده و بخشید هم به مناطق دیگر که حتی بعضا احتمال دادن تا سمت مدائن اینها فرستاده بود، که امام سلام الله علیه ناچار شد نیرو جمع بکنه و عبیدالله ابن عباس رو به فرماندهی 12,000 نفر به سوی مسکن فرستاد. خود حضرت هم به سمت مدائن حرکت کرد و در از میکنم که این بهبوه معاویه اقداماتی انجام داد که ما تاریخ رو باید از دل منابع تاریخی در بیاریم. تاریخ یعقوبی که خب معرف حضور همه عزیزان هست، با من یکی از اصلی ترین منابع تاریخی، جلد دوم صفحه 214 عزیزان ملاحظه بفرمایند، بعد از عنوان خلافت الحسن ابن علی علیه السلام و مقدماتی که ذکر میکند، وجتمع الناس فبایعوا الحسن ابن علی، با این عنوان شروع میشه که بعد از شهادت امیرالمؤمنین مردم جمع شدن بیعت با امام حسن کردن و امام خرج الحسن ابن علی الی المسجد الجامع فخطب خطبه له طویله، خطبه طویلی حضرت خوند و بعد اشاره میکند به اینکه اقام الحسن ابن علی بعد ابیه شهرین و قیل 4 اشهر، 2 یا 4 ماه حضرت بعدش بود تا اینکه معاویه سپاهش آورد به داخل عراق و حضرت ناچار شد عبیدالله ابن عباس رو در 12,000 نیرو بفرسته برای مقابله با معاویه. تا به اینجا انتهای صفحه پاراگراف آخر، و کان معاویه یدس الى عسکر الحسن. چرا امام سلام الله علیه در این گیروداری که نیرو فرستاده مقابله با معاویه کار کشیده شد به سمت صلح؟ میگه معاویه یدست الى عسکر الحسن، کان معاویه یدست، کارش این بود، یعنی نه یک بار نه دوبار بلکه مستمرن کسانی رو میفرستد به میان سپاه امام حسن. من یتحدث ان قیس ابن سعد قد صالح معاویه و صار معه، شایعه پراکنی، کسانی که شایعه میکنه که قیس ابن سعد که معاون در واقع عبیدالله ابن عباس بود در نیروی 12,000 نفره، مصالحه با معاویه کرده و رفته به معاویه پیوسته. و یوجه الى عسکر قیس، از این ور در میان از میکنم که عسکر الحسن، نیروهایی که همراه امام حسن در سمت مدائن بودن، این شایعه رو پخش میکرد. از اون طرف کسی میفرستد به میان نیروهای قیس ابن سعد و عبیدالله ابن عباس، یوجه الى عسکر قیس من یتحدث ان الحسن قد صالح معاویه. اونجا متقابله میگفت که خبر ندارید حسن ابن علی با معاویه مصالحه کرده و عجابه هم. این یک اقدامش بود. بعد در ادامه یعقوبی نقل میکند که وجه معاویه الى الحسن المغیره ابن شعبه. از این بر مغیره ابن شعبه رو که خوب شخص از میکنم که سیاس برحال هیلگری بود و عبدالله ابن عامر ابن کریز، این دو رو که اونم از بنی امیه بود، و عبدالرحمن ابن ام الحکم و اتوه و هو بالمدائن نازل فی مضاربه، اومدن نزد امام حسن در خیمگاه امام حسن در مدائن، ثم با حضرت صحبتی در داخل خیمه کردن، حال چه بوده چی گزارش نیومده. اما وقتی که خارج شدن من اندهی و هم یقولون و یسمعون الناس، و خودشون زمزمه میکردن، ان الله قد حقنا بابن رسول الله الدماء، خدا به وسیله فرزند پیامبر خونها رو حفظ کرد، یعنی بین اصحاب خود امام چنین شایعی رو مطرح کردن، و سکن به الفتنه و عجاب الى الصلح فاضطرب العسكر، نیروهای حضرت به هم ریختن، ولم یشکک الناس فی صدقهم، جوری این فیلمو بازی کردن که مردم هیچ شکی در صدق اینها نداشتن، لذا فوثبوا بالحسن، هجوم آوردن به سمت امام حسن، فانتهبوا مضارب، غارت کردن خیمگاه حضرت رو و ما فیها، فرکب الحسن فرسن له و مضا فی مظلم سابات، حضرت سوار مرکبشون شدن رفتن به سمت منطقه مظلم سابات، و قد کمون الجراح ابن سنان الاسدی، که از این خوارج به نام جراح ابن سنان کمین کرد، فجرحه به معول فی فخذه، با این خنجری ران حضرت رو مجروح کرد، از میکنم که و خود این جراح ابن سنان هم خب توسط اطرافیان امام کشته شد، منتها یک چنین وضعیتی اونجا رخ داد و امام رو سلام الله علیه رو بردن به مدائن در حالی که خونریزی شدیدی داشت، و عرض میکنم که وقتی که فلما را الحسن ان لا قوت به و ان اصحابه قد افترقوا عنه، و حضرت دید که دید توانی ندارد، اصحابش متفرق شدن، فلم یقوموا له صالح معاویه، این بیان آقای یعقوبی است، میگه که وقتی که در یک موقعیتی شایع پراکنی کرده در سمت جبهه عبیدالله ابن عباس اون 12,000 نفر رو، حتی توی برخی متون هست که قبل علت این که عبیدالله ابن عباس اصلا پیوست به معاویه و رفت به سمت معاویه، باز همین شایعی بود که اونجا منتشر کردن که حسن ابن علی مصالحه با معاویه کرده و به خود عبیدالله ابن عباس هم نامه خاصی نوشت معاویه که 1,000,000 درهم برای تو آماده است، 500,000 درهمش الان بگیر، 500,000 درهمش هم بعد از اینکه رها کرده جبهه حسن ابن علی رو، و این هم بنده خدا یا بنده شیطان به هر حال گول خورد، گول این شایعه رو خورد و خودش از حسابگری کرد که خب امام حسن وقتی مصالحه کرده من برای چی دیگه مقاومت بکنم، متاسفانه بدون اینکه به هر حال کسب تکلیف از خود امام بکند یا کسب خبر بکند جبهه امام که اونجا چه خبره، وضعیت واقعا همینطوره یا خیر، و رفت و صبحگاه مردم دیدن که عبیدالله ابن عباس رفته به سمت معاویه تا به اون پول برسه، نیروهای تحت فرمانش هم نزدیک 8,000 نفر با همین وعده های معاویه پراکنده شدند و رفتن در اون جبهه که به همین پول های وعده داده شده برسن، موند قیس ابن سعد با 4,000 نفر، قیس ابن سعد ابن عباده، که حتی معاویه برای اون هم نامه نوشت و اون رو هم خواست جذب بکند که اون جواب داد من رو در دینم نمیتونی فریب بدی، و اومان در این حال نیروهای تحت امرش باز همطور متفرق می شدن، برخی از نیروهای معاویه حمله کردن به جبهه قیس ابن سعد، اینها مقاومت کردن و کسان به هر حال در میان کشته شدن، این قصه در اون سمت، در این سمت هم که وضعیت که برای امام سلام الله علیه پیش آمد، لذا سعد المنبر حمد الله و اثنا علیه، امام به منبر رفتند و بعد از حمد و ثنا الهی فرمود ایها الناس ان الله هداکم به اولنا و حقنا دماءکم و آخرنا و قد سالمت معاویه و ان ادری لعله فتنه لكم و متاع الی حین، در این وضعیت بود که حتی تو بعضی نقل دارد که امام سلام الله علیه به مردم فرمود که وضعیت اینطور پیش آمده، اهل مقاومت هستید، اهل جنگ هستید، بسم الله، و الا عرض میکنم که یک پیشنهاد صلحی به ما شده، که فریاد البغیه البغیه بلند شد از میان اون جمع که ما نما خسته شدیم از قصه. یک نقلی رو در فتوح ابن عصم داریم، من با آدرسش عرض میکنم در جلد چهار الفتوح ابن عصم از منابع تاریخی قرن چهارم هست و خب اطلاعات خوبی رو در این کتاب ما داریم. صفحه 157 اینام که از میکنه از منابع اهل سنت الفتوح. در الفتوح ابن عصم دارد که گروه فراوانی از من ترجمه رو اشاره میکنم گروه فراوانی از اشراف عراق به معاویه پیوستند و گفتند که حاضرند امام حسن رو دست بسته به او تحویل بدن. ابن عصم میگه که وقتی که قیس ابن سعد ضمن نامه ای خبر رفتن شمار زیادی از سپاه عراق رو به سمت معاویه برای امام سلام الله علیه نوشت، حضرت بزرگان اصحاب خودش رو جمع کرد و فرمود، این تعبیر حضرت، ای مردم عراق، من با شما جماعت چه کنم؟ این نامه قیس ابن سعد است که نوشته است اشراف و بزرگان شما نزد معاویه رفتند. به خدا سوگند این از شما عجیب نیست. شما در صفین پدرم را بر حکمیت اجبار کردید و زمانی که آن را پذیرفت بر او اعتراض نمودید. خودتون مجبور کردید امیرالمؤمنین را به حکمیت و بعد از پذیرش دوباره اعتراض کردید و خواستید که نقض کنه. برای بار دوم شما را به جنگ با معاویه خواند، سستی کردید تا آنکه کرامت الهی نصیب او شد، چون امیرالمؤمنین بعد از جریان حکمیت و بعد از قصه نهروان و خوارج مجددا می‌خواست بره به سمت جنگ با معاویه که متأسفانه به شهادت حضرت انجامید. پس از آن بدون اکراه با من بیعت کردید، کسی شما را مجبور نکرده بود، من بیعت شما را پذیرفتم و قدم در این راه گذاشتم. خدا آگاه است که قصد من چه بود، اما ببینید شما چه کردید. ای مردم عراق، همینها برای من کافی است، مرا در دینم فریب ندهید. این تعبیر روشنگری است مشخصی از ابن عصم در الفتوح که نشون میده که امام کاملا از روی اکراه و ناچاری و با این بیان گله‌آمیز عرض میکنم که ناچار از انعقاد این صلح شد و خب طبیعتا تحمیل بر حضرت شد. حالا در یک عبارت دیگری حضرت بعد از اینکه صلح انجام گرفت و کسانی به امام سلام الله علیه اعتراض میکردن، امام فرمود که اگر من این کار رو انجام نمیدادم قصد این داشتن که من رو دست بسته تحویل نیروهای معاویه بدن و لذا من برای عرض میکنم که حفظ جان خود شما و جان خودم که از یک چنین وضعیتی به هر حال اجتناب بشه اقدام به انعقاد این صلح کردم. این تقریبا اجمالی بود از اون چه که به هر حال از منابع اولیه مثل تاریخ یعقوبی، فتوح ابن عصم و مقاتل طالبیین، ابوالفرج امثال اینها درباره چرایی اقدام حضرت به صلح میشه استفاده کرد. یک نکته باز خوبه همینجا عرض بکنم که امام سلام الله علیه گاهی چون میان امام رو به عنوان مرد صلح و پیوند و این هرچین چهره ای رو از امام ترسیم میکنن، من عرض میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در صلح حدیبیه اقدام به صلح کرد، اما چون مسلمان ها همراه پیامبر بودند وقتی که نقض اون صلح از طرف مکه انجام گرفت، پیامبر اکرم با قدرت تش بردن و مکه رو فتح کردن. امام حسن با یک چنین وضعیتی وقتی صلح بر اون حضرت تحمیل شد و معاویه بعدش بلافاصله نقض این صلح نامر کرد، این رو این آیونی که میگن امام سلام الله علیه با یک طرفی مثل معاویه نقض صلح کرد، پس پیداست معاویه صالح بوده، مؤمن بوده و صلاحیت این کار رو داشته. خب برن دنبالش هم ببینن که بلافاصله بعد از انعقاد صلح به کوفه نرسیده در نخیله معاویه رسید، بر منبر رفت و سخنرانی کرد و به مسلمان ها گفت که تمام اون چه که با حسن ابن علی پیمان بستم تحت قدمیه، تحت زیر دو پای من هست و هیچ وفایی به اون نخواهم کرد. و یه چنین کسی امام سلام الله علیه طرف بود که اگر اقدام به این صلح نمیکرد، همونطور که خود حضرت پیش بینی میکرد، امر منجر میشد به اینکه کسان خیانتکاری بیان از میان اصحابش اون حضرت رو دستگیر بکنن، با دستان بسته تحویل معاویه بدن. معاویه دو تا کار میتونست بکنه، یا با منت حضرت رو ممکن بود آزاد بکند، اون تو منت معاویه بر سر حضرت باشه، یا اینکه اقدام به قتل امام سلام الله علیه بکند که هر دو برخلاف به هر حال اون مصلحتی بود که برای امام وجود داشت و امام تشخیص داد که حداقل به صورت ظاهر یک صلحی که منت امام بر روی معاویه است انجام بگیره. یک نکته. و نکته دوم هم که بحث مال و پول رو مطرح کردن، خب این کافی است که به متون صلحنامه مراجعه بشه و گزارش هایی که در متون تاریخی مثل ابن عصم و فتوح ابن عصم امثال اینها هست، امام سلام الله علیه اون نماینده شو که فرستادن بعد از این قضایا نزد معاویه که او مذاکره بکند بر روی قرارداد صلح، اون نماینده از جانب خودش بندهای را آورد که از جمله اون بندها دادن خراج داراب جرد، هم داراب گرد امروزی منطقه فارس، دادن خراج داراب گرد به امام بود که بعد که اومد رو معاویه امضا کرد زیرش، وقتی که آوردن خدمت امام حضرت فرمود که من چنین چیزی مد نظرم نبود، اون از جانب خودش این رو آورد. بنابراین مسئله شرط مالی که گاهی در صلحنامه امام با معاویه مطرحه بر اساس نصوص تاریخی، این چیزی بود که از طرف نماینده امام از جانب خودش مطرح شد، و الا اون چه که امام سلام الله علیه با معاویه شرط کرده بود عمل بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله، امنیت مسلمان ها بالاخص امنیت شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، عدم سب و بدگویی نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که معاویه رواج داده بود، و عدم تعیین جانشین، اینکه بعد از معاویه امر به امت واگذار بشه که امت بیان و در مورد مسئله خلافت تصمیم بگیرن، که معاویه همه رو متاسفانه نقض کرد.
ممنون جناب استاد. حالا در فرصت‌هایی باز هم در این زمینه بد نیست که توضیحاتی بدید، صحبت بکنیم. خدا رو شکر کتاب‌های خیلی خوبی هم توی این زمینه هم مستقل و هم در خلال توضیح سیره اهل بیت علیه السلام نوشتن، از جمله صلح امام حسن علیه السلام که البته ترجمه مقام معظم رهبری است و خیلی میتونه به این بحث کمک بکنه. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم انشاءالله برمیگردیم و در خدمت شما، در خدمت استاد عزیزمون با سوالات مناسبتی، سوالات پیش روی و نکاتی که اهمیت خاص تاریخی داره انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.
عزیزان در خدمتون هستیم، باید از هر لحظه و آنی و ساعتی که الان در اختیار ما هست بتونیم استفاده درست و بهینه بکنیم. بدون فوت وقت بریم سراغ عزیزانی که پشت خط هستن و میخوان که تلفنی انشاءالله خدمتشون باشیم. اگر یکی از این عزیزان، بسیار خوب، خواهر بزرگوار خانم یعقوبلو از تهران، ما خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و استاد بزرگوار. من سوالم در ارتباط با موضوع نهج البلاغه هستش، در ارتباط با جناب سید رضی و کتاب تمام نهج البلاغه که جناب سید صادق موسوی این کتاب رو جمع آوری کردن. علت سوال هم این هستش که چون ما داریم کتاب رو دوتا رو با هم دیگه پیش میریم، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در کتاب تمام نهج البلاغه سخنرانی آقا امیرالمومنین به صورت کامل و زیبا و کاربردی بیان شده، ولی که در کتاب نهج البلاغه که دست ما هستش تقطیع شده این سخنها و در خطبه های مختلف و در حکمت های مختلف اومده. اول من میخواستم علت این موضوع رو بدونم که جناب سید رضی اولا شخصیتش روی مقدار استاد برامون توضیح بدن با چه یاری حالا این کتاب رو تدوین کردم و اینکه چرا تا حالا این کتاب تمام نهج البلاغه که با نکات بسیار کاربردی و زیبا داره بیان میشه تا الان ترجمه نشده و اینکه چاپ بیروت کتاب رو میخوایم بخریم، مبلغ 4 میلیون پول کتاب هستش. البته دانشنامه علوی زحمت کشیدن این رو در اون نرم افزارشون آوردن، ما حالا تو نرم افزار داریم میبینیم، ولی اگر به عنوان یه پیشنهاد این رو از تغییر بپذیرین، این کتاب رو اگر این 8 جلد کتاب رو اگر حالا به هر حال به عنوان پایان نامه هم به دانشجویان حوزه میدادن، تا الان این کتاب ترجمه میشد. بسیار نکات زیبا کاربردی داره. من یه نمونه کوتاهشو فقط خدمتتون عرض بکنم. ما اومدیم روی خطبه 6 نهج البلاغه فعلی که بشینیم کار بکنیم، دیدیم این خطبه برگرفته شده از خطبه 106 تمام نهج البلاغه است که زیر همون تمام نهج البلاغه توضیح داده. فرهنگ پرسش و پاسخ بین آقا امیرالمومنین و امام حسن مشتبه و امام حسین که در اولین جنگ داخلی که میخواستن برن جنگ جمل، چگونه امام میاد، درست امام حسن مشتبه ذاتن امام بوده ولی اون لحظه آقا امیرالمومنین امام بوده، ولی که برای امام حسن مشتبه سوال پیش میاد، حضرت چقدر زیبا فقره به فقره جواب سوالات امام حسن مشتبه رو میده و بعد جواب سوالات امام حسین رو میده و در پایان میفرماید که به خدا سوگند رسول الله تمامی این نکات رو برای من توضیح داده بود. و حتی اشاره میکنه توی متن اون سوال به نوع انتخابات که ما میتونیم از این فرهنگ آقا امیرالمومنین برای انتخابات کشورمون استفاده بکنیم.
سوال دیگه
این فرهنگ پرسش و پاسخ رو حالا خود خداوند هم در قرآن با حضرت ابراهیم، اونجا که حضرت ابراهیم میگه با وجود اینکه خداوند ملکوت و آسمان و زمین رو به حضرت ابراهیم نشون داده، ولی وقتی برای حضرت سوال پیش میاد میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، خداوند ناراحت نمیشه، میگه قال اولم تؤمن، حضرت میفرماین قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، خداوند اونجا میفرماین فخذ اربعه من الطیر. میخوام چون من چندین بار سوال پرسیدم، دوستان کارشناسان محترم فرمودن که حالا مثلا موضوع احساسات هستش، تحریک احساسات، چون ما جز شبکه جهانی ولایت هیچ شبکه‌ای رو نداریم که اینجوری زیبا بخواد جواب سوالاتمون رو بده.
باز میخوام سوال بعدی، چون اشاره کردن که وقتمون کمه، اگر
بله من همین رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. متشکرم، ممنون.
خب خیلی لطف کردید، ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم. اگر سوال دیگری هم، فعلا تلفن دیگه نداریم. خب جناب استاد مطالب رو شنیدید و حالا این بحث تمام نهج البلاغه، البته حقیقی ملاقاتی هم داشتیم با نویسنده این کتاب، به هر حال خیلی تلاش کردند و خیلی جمع‌آوری خوب و اینکه حالا چه اتفاقی افتاده تو این فضا و انشالله زمینه گسترش نهج البلاغه و کارهایی که مرحوم محمودی دیگران انجام دادن بتونه گسترش پیدا بکنه
انشالله. بله خب جای تقدیر و تشکر داره از خواهر گرامی و اینکه به هر حال اهل دقت و مطالعه هستن. انشالله که همه بتوانیم با نهج البلاغه مأنوس بشیم به عنوان به هر حال تالی تل به قرآن کریم، این کلام به هر حال بلند امیرالمؤمنین و کلمات بلند امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این کتاب. راجع به نکته‌ای که خواهر گرامی فرمودن، از عنوان اصلا نام نهج البلاغه شاید پاسخ تقریبا مشخص بشه. مرحوم سید رضی، عرض میکنم که در واقع در ادامه اون کتابی که با عنوان خصائص الائمه ایشون تدوین کردن، رسیدن به این که جا دارد برای تعلیم به اصطلاح دانش پژوهان در اون زمان، یعنی در نیمه اول قرن 5 هجری دوره حیات و برها نیمه دوم قرن 4، نیمه اول قرن 5 هجری دوره حیات جناب سید رضی، در محافل اسلام به خصوص محافل علمی شیعی یک برها نمونه هایی از کلمات بلیغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دسترس قرار داده شود که اینها به هر حال مورد مطالعه قرار بگیره. از این باب، ولذا یکی از اساتید معاصر بزرگوار جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی، من مکرر ازشون شنیدم که من به هر حال آرزو میکنم که ای کاش این خصائص الائمه با نهج البلاغه با هم یه وقت چاپ بشه که فلسفه وجودی نهج البلاغه مشخص بشه و لذا اقدام به گزینش میکنه در واقع. یعنی اینکه خواهر گرامی سوال فرمودن، مرحوم سید رضی گزیده هایی از خطب رو، از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه رو انتخاب میکنه و بناش برای نبوده یک متن مثلا کامل حدیثی مثل فرض کنید که کتاب شریف کافی یا متون دیگر حدیثی تدوین بکند، بلکه نمونه هایی از به خصوص خطبه که اون جنبه بلاغت درش خیلی روشن هست از اونها انتخاب کرد و همطور از نامه ها و از حکم امیرالمومنین سلام الله علیه. خب این کار بعدها طبیعتا یک رسالتی بود که جناب سید رضی انجام داد و بعدها دیگران این رو پی گرفتن، خب با شروحی که بزرگان شیعه بر نهج البلاغه نوشتن و غیر شیعه، خب ابن ابوالحدید غیر شیعه است، اون شرح مفصل رو نوشت، ابن میثم بهرانی شیعه است، اون شرح نوشت، بزرگانی بعدها مثل منهاج البلاغه فی شرح نهج البلاغه مرحوم خویی باز به همین ترتیب و به هر حال شروحی بر این کتاب نوشته شد،
علامه ششتری هم
توستری باز به همین ترتیب بله. و خب این اقدام بزرگ و خوب بود، تدوین کتاب تمام و نهج البلاغه و ما بی اطلاعیم الان، نمیدونیم که این کتاب آیا در دست ترجمه هست یا نه، همونطور که خواهر گرامی فرمودن واقعا جاش خالیه و حتما جا دارد که اقدام بشه و شاید مناسب ترینش هم که توسط خود به هر حال مؤلف کتاب جمع آوری کننده این کتاب به هر حال تمام نهج البلاغه این اقدام صورت بگیرد دقیقا تحت نظر ایشون، ولی پیشنهاد خیلی خوبی است. حالا ما هم اون جاهایی که احیانا زمینش وجود داشته باشه حتما این رو مطرح میکنیم و خب کسانی که چون کار ارزشمندی است طبیعتا یک ترجمه بلیغ و سلیس و خوبی باید صورت بگیره و انشالله در اختیار قرار بگیره. مسئله گرانی کتاب هم یک امر متاسفانه عام البلواست و امروزه به هر حال با این وضعیت اقتصادی که وجود داره شاید به هر حال از عهده انسان دور باشد، اما از اون طرف همین فضای مجازی و نرم افزارهایی که به هر حال وجود داره این به هر حال تا حدی کمک میکنه که انسان بتونه اون خلأ رو به نحوی جبران بکنه.
بله. البته خب وقتی کتاب‌های ترجمه میشه با چاپ ایران به مراتب نسبت به چاپ بیروت و اینها ارزان‌تر میشه، یه مقدار کمک خوبی میکنه. حالا بحث سیاست‌های شبکه هم که حالا در جلساتی که آقایون دارن، اگر حضرت عالی هم مرتبط هستید که قطعا هستید، به هر حال باید البته لحاظ بشه دیگه تمام مساله مؤمنین و مسلمین و جهان اسلام و غیر جهان اسلام که ما یک وظایفی داریم در تاثیرگذاری روی انسانهایی که حتی علمانی هستن، لایق هستن، به هر حال اونا از بیرون مناظره ها، بحث ها و گفتگوها رو میبینن و باید یک حد وسطی باشه که بتونیم اونی که خود اهل بیت برای ما پیشنهاد داد.
بله همطوره. درست. بله تا به حال الحمدلله همطور بوده و اصلا شاید سر این که چنین شبکه‌ای به هر حال مورد قبول اصحاب فکر و اندیشه و این هاست به عنوان یک شبکه قیم نگاه میشه، چون بر اساس همین محورها و مبانی که خواهر گرامی اشاره فرمودند برگرفته از نوع سلوک اهل بیت علیهم السلام هست، تلاش بر این هست که بر این اساس پیش بره، اهانتی نسبت به مقدسات به هر حال مذاهب صورت نگیره. اون چه که اصل هست در چنین شبکه‌ای این که بر اساس مستندات علمی و به هر حال پایه‌های محکمی که شیعه به حمد الله عاجز در این قسمت نیست، اون رفتن به سمت اهانت سلاح کسانی است که دستشون از برهان و اینها کوتاه است.
استاد عزیز، جناب علیرضا پناهی از کرمانشاه ایشون سوال کردن در مورد نقش یهود در صدر اسلام تا به حال و تأثیرات و القاعات شیطانی یهود در زمان آقا رسول مکرم اسلام و بعد از رسول مکرم اسلام و بعد هم تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدتی که به هر حال داشته، اینو گفتن یک توضیحاتی بفرمایید.
متاسفانه یهود مسیری که در طول تاریخ طی کردن مسیر عرض میکنم که مورد سرزنش و ملامتی بوده است که خب در قرآن کریم کافیست، فقط در قرآن کریم آیاتی که ناظر هست به یهودیان و بنی اسرائیل رو ببینیم که قرآن کریم چه نسبتهایی رو به اونها میده و نقل میکند که اینها در حد قتل انبیا در طول تاریخ پیش رفتن و عنادی که میورزیدن نسبت به تعالیم انبیا الهی، مخالفتی که خب با حضرت عیسی سلام الله علیه کردن و دعوت حضرت عیسی که امر منجر شد که بعد از ظهور مسیحیت عناد ورزی اینها در واقع با این مسیر حقی که تبیین شده، مثلا در همین سوره مبارکه صف و قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، فلما جاءهم، از میکنم که وقتی که بینات از ناحیه خداوند آمد برای یهود، اینها کفر ورزیدن و مخالفت ورزیدن. اون آیه شریفه مربوط به حضرت عیسی، خب این نشون میده که این عنادورزی یهود با حضرت عیسی سلام الله علیه موجب شد که بعد از ظهور حضرت عیسی اینها از فلسطین رانده بشن بیان به سمت درون جزیره العرب، با به زعم خودشون آمدن درون جزیره العرب که با اون پیامبر موعود همراهی داشته باشن، اما وقتی که اون پیامبر موعود و آخر و خاتم وقتی که ظهور پیدا کرد، باز با او هم بنای مخالفت ورزی پیدا کردند و امر منجر شد که شخصیت مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله که بعد از هجرتشون به مدینه طبق تصریح همه منابع تاریخی با طوائف سگانه یهود مدینه، یعنی بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه که اتفاقا همین روزهایی که پشت سر گذاشتیم 22 فکر کنم ربیع الاول بود، سال نوروز غزوه بنی نظیر بود که اینها با اینکه در بد به ورود پیامبر به مدینه حضرت با اینها پیمان بست، پیمان همزیستی مسالمت آمیز و همطور با یهودیانی که از قبائل اوس و خزرج و اینها بودن، گرایش به یهودیت پیدا کرده بودن، پیمان بست. اما ببینید اینها که میتونستن در مدینه کنیسه های خودشون داشته باشن، عبادات خودشون داشته باشن و نهایتا که خیانت نکنن، دشمنی نورزن، اگر به مدینه از جانب دشمن بیرونی حمله شد همراهی بکنن در دفاع از مدینه، متاسفانه اینها هر یکی پس از دیگری خیانت ورزیدن که مبتلا شدن به عقوبت، یعنی اینکه پیامبرم مقابله باید میکرد. بنی قینقاع خیانت کردن، امنیت یک زن مسلمان رو به خطر انداختن و همگی از اون فرد جانی متعدی دفاع کردن، پیامبر ناچار شد که اخراجشون بکنه، در حقشون ملاتفت کرد، پیامبر به اخراج راضی شد. بنی نظیر توطئه قتل پیامبر رو چیدن، باز پیامبر اکرم خب ناچار شد مقابله بکنه و اخراجشون بکنه. بنی قریظه بدتر، وقتی که سپاه احزاب به مدینه هجوم آوردن، به جای اینکه همراه مسلمان‌ها باشن با اونها ساخت و باخت کردن و بنا شد از پشت خنجر بزنن به مسلمان‌ها، که امر منجر شد به مجازات مردان جنگی اونها و اخراج و به هر حال اسارت زنان و کودکان و اینها. و بعدش هم که یهود خیبر به جای عبرتگیری از این قصه ها، اونها مجددا خیانت دیگری کردن که باز منجر شد به اینکه پیامبر اکرم با اونها هم برخورد کنه، فتح خیبر بکنه. اما با پیامبر مواجهیم که با وجود این خیانت ها بعد از اینکه خیبر رو حضرت فتح کردن، مصالحه کردن با اونها بر اساس اینکه بمانن در سرزمینشون و زراعت کنن، منتها دیگه جزیه بپردازن از اون محصولشون، هر سال مقداری برای مدینه بفرستن، در حالی که اینها مستحق مجازات های بالاتر بودن. یک چنین وضعیتی اینها به هر حال در صدر اسلام داشتن و اصلا قومی متاسفانه هستن که اینها به هر حال شالوده شون بر اساس اون نگاه نجات پرستان از خود برتر بینی هست بر دیگران، و اگر بنای بر هدایت پذیری داشتند، حالا ما نمیخوایم تعمیم به همه یهودیان بدیم، الان خب یهودیان به هر حال صالحی هم هستن به این اعتبار که مسیر تعدی و تجاوزی که صهیونی صادران طی نمی کنه، اما بالاخره در طول تاریخ چنین نام بدی رو به هر حال در مجموع جریان بنی اسرائیل و یهودیت از خود به جای گذاشتن. و خب قرنهایی اینها تلاش خودشون داشتن، اما شاید بشه گفت اوج طغیانشون اون افساد مرتینی که در زمین دارن، این دیگه این مره دیگه اون افساد نهایی این هست انشاءالله، که افسادی که الان جهان رو در بر گرفته متاسفانه، چون دنیا به تعبیر یکی از مؤلفین دنیا بازیچه یهود، و الان فسادهایی که در هر ناحیه از کره زمین مشاهده میکنیم درش رد پای امریکا و صهیونیست و یهودی ها رو، چه در اروپا چه در امریکاش، و فسادی که در منطقه غرب آسیا به راه انداختن. امیدواریم که انشالله این آخرین فساد و افساد اینها باشد، و چنان که وعده داده شده و در آیات مبارک سوره اسراء وعده داده شده، انشالله این فساد انگیزیشون امر آخر اینها باشد و با ظهور مقدس حضرت ولیعصر سلام الله علیه بساط این فساد انگیزه یهود انشالله برچیده بشه.
خیلی خوب، ممنون. سرور عزیزمون جناب آقای کرد از تهران، که البته یه وقتی هم ممکنه قبلا نتونستیم در یه برنامه آخر وقت بود خدمت این عزیز باشیم، پوزش میطلبیم، عذر ما رو بپذیرن، و اکنون در خدمت این عزیز بزرگوار هستیم، سوالشون رو مطرح کنن. جناب آقای کرد بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ایرادی علیکم السلام و رحمت الله، سلامت بشید جانم.
سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله،
در خدمتیم جانم، بفرمایید.
بله، میخواستم بپرسم که علت حمایت علی علیه السلام از عثمان چی بود که هر تازه فرزندانش رو فرستاد برای اینکه از کشته شدن عثمان جلوگیری کنه؟
بله،
خیلی ممنون و متشکرم.
بزرگواری فرمودید. متشکرم، خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب استاد عزیز، این نکته و حمایتی که در نهج البلاغه جای دیگه هم در منابع ما هست، و حضرت امیر یک توجه خاصی دارن در حفظ، حالا بحث خلافت و امثال اون، از حیث اون کیان اسلام که حفظ بشه، نیاز به توضیح شما داره.
بله، باز اینجا عرض میکنم که تشکر میکنم از بیننده عزیز بابت این سوالشون. باز اینجا گام به گام خوبه به سوال بپردازیم. یک نکته این که آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصلا از عثمان دفاع کرده، حمایت کرده یا خیر. نکته دوم بحث چراییش هست، چرا این اقدام انجام گرفت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه شد با کسانی که بر اثر رفتار عثمان، به ویژه در نیمه دوم حکومتش، در اون 12 ساله حکومت عثمان، در 6 سال دوم، حالا تقریبا در نیمه دوم، عثمان خیلی بدتر عمل کرد از نیمه اول، به خصوص مسئله قوم و خیشش و بنی امیه رو خیلی ترجیح میداد بر دیگر مردم، و زندگی اشرافی که برای خودش درست کرده بود، و معاویه رو از اون طرف در شام حمایت میکرد، از این طرف هم به هر حال در مدینه حیف و میل اموال و بیت المال و اینها. امر منجر شد به شورش و اعتراض، یا والیان فاسدی مثل عبدالله ابن سعد ابن ابی سلف در مصر و امثال اینها رو که نصب کرده بود، نارضایتی ها منجر شد به آمدن نیروهای معترض از مصر و از بصره و از کوفه و اینها به مدینه. کار میتونست جمع بشه، اما متاسفانه وعده داد عثمان، اما در مسیر، حال میگن ما اون نامه‌ای که مروان حکم نوشت برای والی مصر عبدالله بن سعد بن ابی سرح، و در مسیر این افراد معترض برخورد کردن به اون غلام عثمان و اون نامه رو ازش گرفتن، دیگه ناچارشون برگشتن به سمت مدینه و شورش کردن. برها با یک افرادی که خشمگینشون کرد این نامه‌ای که مروان نوشته بود برای عبدالله بن سعد بن ابی سرح، که مضمونش این بود که اینهایی که رسیدن به مصر، اینها رو مجازات کن، و اینها و احساس کردن که نه، کار اونچنان که می‌خواستن پیش نرفته و باید برگردن. با یک نیروهای خشمگینی مدینه مواجه الان، و خانه عثمان رو محاصره کردن. در این محاصره امر طبیعتاً منجر میشد به قتل عثمان، یک، و دومی که آب رو بر روی خانه عثمان بسته بودن. اون چیزی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه موافق نبود، چرا که بنا نیست که برای مجازات یک فرد، یک گروه، از هر ابزاری استفاده بشه. این خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بود، لذا حضرت آب فرستادن به خانه عثمان و نیروها مخالف بودن، لذا از این جهت به هر حال مورد اذیت هم واقع شدن حسنین علیه السلام. پس یک مسئله این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این روش مخالف بود که از هر ابزاری استفاده بشه. دوم که می‌دیدن اگر امر بخواد منجر بشه به کشته شدن عثمان در این شرایط، نتیجهش یک آینده خواهد بود که در این آینده فضا مبهم و مهالود هست. در یک چنین فضای معاویه اونجا نشسته و دنبال سوء استفاده از این موقعیت هست. معاویه نیروهاش تا نزدیک مدینه آورد اما دستور را نرید داخل مدینه برای حمایت از عثمان. این کاملا مشخص بود که میخواد سوء استفاده رو در آینده بکنه، چون که کرد و به بهانه خونخواهی عثمان و اینکه عثمان مظلوم کشته شد، عرض میکنم که فتنه های بعدی رو معاویه رقم زد. لذا امیرالمؤمنین خوف این داشت که در آینده مسئله قتل عثمان به هر حال فضا رو به گونه پیش بره که جامعه اسلامی نشه دیگه جمعش کرد. جامعه اسلام وقتی یک نظام و قوامی داره ولو در رأسش به هر حال کسی هست که به درستی عمل نمی کنه مثل عثمان، این بهتر از این است که آشوب بر پا بشه و این تعبیر خود حضرت که لابد للناس من امیر بر او فاجر، بالاخره یک نظام و قوام باید وجود داشته باشه. این که باید به هم بریزه در صورتی باید این اقدامات و حرکات صورت بگیره که تضمین برای آینده وجود داشته باشه. هیچگاه تأکید میکنم این اقدام امیرالمؤمنین در این که مخالفت میکرد با ریختن و قتل عثمان یا اینکه به خانه عثمان آب فرستاده امثال اینها، به هیچ وجه نباید دلیل این مطلب گرفته بشود که عثمان مورد تأیید امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. ممکنه کسانی بخوان چنین سوء استفاده‌ای در میان بکنن که کافیست برن به خود مواضع امیرالمؤمنین در زمان عثمان، برخوردهایی که گاهی بین امیرالمؤمنین و عثمان رخ داده، حتی عرض میکنم که یک مواجهه های حالا بی ادبانه ای تندی از سوی عثمان نسبت به امیرالمؤمنین صورت گرفته. وقتی که ابوذر رو عثمان تبعیدش کرد به ربزه، دستور داد کسی حق مشایعت ابوذر رو ندارد، امیرالمؤمنین خودشون به همراه حسنین به همراه عمار تشبرن برای مشایعت عثمان و مورد اعتراض عثمان قرار گرفتن در این قصه.
مشایعت ابوذر،
ابوذر من بله. ابوذر اشتباه کردم بله، در مشایعت و کلمات اونجا رد و بدل شده بین امیرالمؤمنین و حسنین و جناب ابی ذر. تو کارهایی که عثمان در مجمع انجام میداد، از میکنم که مثلا هم بحث توحید مصاحف، خب کار انجام گرفت، بحث جمع قرآن صورت گرفت، اما سوزاندن قرآنها، قطع کردن قرآنها و بی احترامی که نسبت به قرآن صورت گرفت که در تاریخ عثمان با عنوان حراق المصاحف معروف شد. یک روایتی داریم که اینم اتفاقا به نقل از فرزند ابیذر، این روایت در رجال کشی در ذیل حالات ابیذر این روایت آمده که امیرالمؤمنین در روز خیلی ناراحت بود روزی که قرآنها سوزانده شد و بی احترامی به قرآن شد. فرمودن که امروز وضع الحدید علی کتاب الله، تیزی نهادن بر کتاب خدا، قطع قطع کردن، سوزاندن. حق لله ان یسلط الحدید علی من وضع الحدید علی کتاب، غیر به این مضمون سزاوار است که تیزی مسلط بشود بر کسی که این کار رو کرد. حالا این عبارت رو نفرین حضرت بگیریم یا اینکه در حال دعا خبر حضرت بگیریم از این قصه، یک چنین مواردی ما داریم که امام سلام الله علیه در جای جای اقداماتی که عثمان انجام میداد اعتراضات خودش رو داشت، بیان خودش رو داشت، این تردید درش نیست. اما بالاخره اون مسئله و فضایی که در مدینه پیش آمد، این برای امیرالمؤمنین یک آینده مهالودی رو میدید. لذا مردم هم که آمدن برای بیعت با امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان، این رو حضرت میدید و میفرمود و به هر حال اینکه ابتدا ابا میکرد از پذیرش بیعت، نه به خاطر اینکه حضرت خودش رو لایق مقام خلافت نمیداند، بلکه میدید یک فضای فتنه در پیش هست که در این فتنه لازمه که افراد پا به رکاب وجود داشته باشند. لذا از مردم خواست عهد و پیمان لازم رو بگیرد که مقابله لازم با اون فضا رو بتونن داشته باشند.
من یه مطلبی رو فراموش نشه خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که اگر بازپخش این برنامه رو میخواید ببینید یا دوستان رو فقط کسی میخوان ببینن، یه وقتی حالا برنامه رو بخواین دانلود بکنن به هر شکلی استفاده بشه، یکی 3:30 دقیقه بامداد هست که این برنامه بازپخش داره و تکرار میشه و یکی هم 10 و 15 دقیقه فردا صبح که انشالله برنامه رو باز هم میتونید ببینید. عزیزان اتاق فرمان، ببینیم چقدر وقت داریم. خب یه 4-5 دقیقه وقت داریم. جناب استاد نمیدونم طرح سوالی بکنم تو 4-5 دقیقه که از یا اینکه یه بحثی رو خودمون
اگه صلاح میدونید همون اشاره‌ای که به بله. غزه بن نظیر کردم
بله. چون
در مناسبت ایام
اون هست. رو اگر میخواهید چون یه سوالی تداعی میشه در مورد یهود که حالا خوب توضیح دادید که حتی قرآن هم تفکیک میکنه تو روایت‌های ما آن یهودیانی که به هر حال خیلی متعبد هستن بر احکام دین کمن ولی خب اونا حسابشون جداست، اما قاطبه قوم یهود به یه شکلی بودن که اذیت‌ها و آزارها و نقشه‌ها و امثال اون داشت. ما اینور یعنی کم میبینیم ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا هم الیهود، اینم باید ببینیم که این باید خیلی قابل بحث باشه. اما حالا یه عده‌ای که از اون طرف میخوان یک شبهاتی وارد بکنن، یکیش همین بحث غزوه بنی نظیره که خیلی بزرگش میکنن و میگن حتی پیامبر مکرم اسلام دستور قطع درختان و امثال اون رو در این غزوه داده. این نیاز به توضیح داده که یک به اصطلاح توازنی بین طرفین این نگاه ایجاد بشه.
بله بله خدا، چون فرصتم کوتاه هست بله. در دو نکته رو اکتفا میکنم. یک نکته همین که اشاره کردم که غزوه بنی نظیر هم به تبع خیانتی بود که یهود بنی نظیر که از طوائف سگانه یهودی مدینه انجام دادن و اون این بود که نقشه قتل پیامبر رو ریختن در اون لحظاتی که پیامبر رفته بودن در کنار برحال قلعه اونها برای اینکه از اونها کمک بگیرن در پرداخت خونبهای دو نفری که یکی از مسلمان ها اون دو نفر رو کشته بود که جریانی داره در واقعه بئر معونه و اینها به جای اینکه همراهی بکنند تو گفتن خوب موقعیت خوبی است بریم یک سنگی رو از بالای دیوار پرتاب کنیم و راحت شیم بر حال از دست محمد صلی الله علیه که حضرت از طریق وحی مطلع شد و تشریف آوردن به مدینه و نیروهای رو فرستادن برای محاصره قلعه بن النظیر. در این محاصره چنان که در سوره مارکه 8 اشاره شده، رسول خدا در یک مقطعی بعد از چند روز محاصره دستور دادن تعدادی از درختان نخل اینها قطع بشه. آیه شریفه ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين، شاید ادامه آیه. ما قطعتم من لینه، هیچ درختی رو از این درختان خرما قطع نکردید یا هیچ درختی رو بر جای خودش باقی نگذاشتید. او ترکتموها قائمتا علی اصولها فباذن الله، به اذن الهی بود. حالا به اذن الهی بود تردید درش نیست با تصریح این آیه، اما چرا پیامبر اکرم دستور قطع درختان یهود بن نظیر رو داد که وقتی که شروع میکردن به قطع کردن خود این یهودیان از بالای قلعه گفتن یا محمد شما اهل فساد نبودید، یعنی توقع نداشتن که این انجام بشه.
سرعتاً وقتمون تموم شد.
بله دلیلش این بود، دو نکته رو گفتن.
بله
یک نکته این که بعضی گفتن که برای این بود که میدان رو باز بکنن برای اینکه نبرد احیانا اگر صورت گرفت درخت‌ها دست و پاگیر نباشن.
بله.
بعضی دیگه گفتن که نه، پیامبر اکرم خواستن به اینها اعلام بکنن که من پیامبری که این همه دستور میدم برای حفظ محیط زیست و توسعه درختان و اینها، الان که شما چنین خیانتی کردید لازم شده قطع درختان میکنم، اگر بخواید پیش برید و مقاومت داشته باشید خود شما رو هم عرض بکنم که از دم تیغ خواهم گذارم. به نحوه تهدید بود نسبت به اینها و به تعبیر تاییس بود، به یأس کشاندن اینها از ادامه مقاومت بود که نتیجه هم داد، چون چیزی نکشید که اینها تسلیم شدن به خروج از مدینه با همراه بردن یک بار شتر از وسایلش.
اینجا دلیل خاص داشت.
بله دلیل خاص داشت برخلاف اون بر اون اصلی که همواره پیامبر میفرمود.
شالا فرصت های دیگه ای هم باز بتونیم بحث رو بازش بکنیم و خدمتون باشیم استفاده بکنیم. عزیزان اگر بازپخش برنامه رو میخواد ببینید 33 دقیقه بامداد و 10:15 دقیقه فردا صبح انشالله میتونید برنامه رو ملاحظه بکنید. ممنون هستیم از همراهی شما با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. دعا فرمایید باز هم توفیق بهره‌وری و استفاده از این فرصت باشه خدمتون برسیم با دعای خیرتون. تا برنامه دیگر که خدمتون انشالله برسیم و عرض ادبی داشته باشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد و